ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با یکی دیگر از سری برنامه‌های ایستگاه اندیشه مهمان نگاه گرم شما هستیم. اجازه می‌خوام قبل از هر چیزی عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی. استاد سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از دولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها حضرت صدیقه کبرا ام ابیها. امیدوارم که تا به این لحظه عزاداری عزیزانمون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و در اون گریه های خالصانه خودشون در روزه های حضرت مادر ما رو از یاد و خاطر نبرن و دعاگوی ما باشند.
سلامت باشید استاد. اشاره به نکته خوبی فرمودید. چند شب پیش که ما محضر شما در روزه منزل آقای موسوی بودیم استفاده می کردیم از محضرتون. اینطور که متوجه شدم فرمودید که قصد دارید برای این ایام موضوع جدیدی رو مطرح بفرمایید و مورد بررسی قرار بدید. خیلی ممنون میشم که راجع به این موضوع برای ما و بینندگان محترم توضیح لازم رو بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارکتون، ما در بحث جامعه نبوی خب با رخدادهایی مواجه هستیم که یکی از اون رخدادها بحث امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. شما ببینید ما وقتی که دوره نبوت حضرت رو بررسی بکنیم ببینیم که از روز اول نبوت، از روز اول که حضرت خدیجه بعد از امیر مؤمنان علیه علیه السلام به حضرت رسول ایمان میارن تا روز به قول معروف شهادت رسول خدا، تا روز شهادت وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا برای امیر مؤمنان علیه علیه السلام در واقع تبلیغ میکنن مبحث امامت رو و به بهانه‌های مختلف، حالا یا با رفتار یا با گفتار، هر گونه ای که هست حضرت امامت امیرالمؤمنین علیه علیه السلام رو برای مردم گوش زد میکنن. اما ما میبینیم یعنی چه در دوران هجرت چه در دوران قبل از هجرت بهانه های مختلف، حالا یا به عنوان بیان یک سری واژگان که حالا به وقت خودش باید مورد بررسی قرار بگیره و یا به عنوان عرض کنم بیان یک سری رفتارها و نشان دادن یک سری رفتارها که نشان از امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام داره، تمام اینها از پیامبر صادر می شود. خب اما شما می بینید که امیر المؤمنین علی علیه السلام در سقیفه بنی ساعد کنار گذاشته می شه و کسی دیگری میاد خلافت رو به عهده می گیره. این مسئله طبیعتاً با یک نگاه عالمانه اگه بهش نگاه بکنیم این مسئله طبیعی نیست. مسئله جای اما و اگر داره. یعنی شما ببینید، من مثال بزنم خدمتتون، کسی که مثلا میخواد در یک نماینده مجلس بشه یا میخواد مثلا در ریاست جمهوری شرکت بکنه، در یک مدت محدودی تبلیغات انجام میده و بعد پذیرفته میشه. خب اما یه کسی که 23 سال در واقع براش تبلیغ شده، یه دفعه او رو کنار بزنه، این خیلی مشکوک به نظر میرسه و نمیتونه یه کودتای یک شبه باشه. حتی اگر یه کودتای نظامی هم صورت بگیره، کلی پیش زمینه و برنامه ریزی میخواد. یک شبه هیچ وقت نیروهای بسیج نمیشند که کل مثلا بساط چیزی رو یک شبه به هم بزنن. نه، از قبلش یک ارتباطاتی، یک بررسی های، یک مطالعاتی صورت میگیره. نوعاً اینجوریه، نوعاً اینه. اما در مورد امیرالمومنین ما میبینیم که یه دفعه مثلا در سقیفهشون کنار میزنن. اگر بخوایم عالمان این قصه رو بررسی بکنیم، باید به موازات 23 سال تلاش نبوی در جامعه اسلامی 23 سال تلاش مخالفین رو هم ببینیم در کنار. و قطعا این نقشه ها باید مورد بازخوانی قرار بگیره. این تاریخ رو یک بار دیگه با این ذره بین باید ببینیم. ببینید، به طور کلی ما اگر بخوایم، یعنی اگه شما بخواید در نظر بگیرید که عرض کنم خدمت شما، یک جنبشی بخواد سقوط بکنه، یک جنبشی که در یک جایی شکل گرفته، این جنبش طبیعتا سقوطش نیاز به یک سری مسائلی داره. شما مثلا فرض بکنید که یه فردی رو به عنوان رهبر یک جنبشی در نظر میگیری، بعد این رهبر جنبش در واقع میاد یک کاری انجام میده، یک نیروهایی رو نظام میده و بعد از اینی که این یک در واقع نیروهایی رو ایشون میاد نظام میده، اهدافش رو پیش میبره بر اساس این کاری که انجام میده. حالا اگر بخوان این جنبش رو ساقط بکنن، چه کار باید انجام بدن؟ چه کاری لازمه که این جنبش ساقط بشه؟ اولین مسئله ای که در واقع برای سقوط یک جنبش بهش توجه میشه، زیر سوال بردن مشروعیت رهبر جنبشه. یعنی اگر شما بخواید مثلا رهبر یک جنبشی رو مورد در واقع مخالفت قرار بدید، طبیعتاً با زیر سوال بردن او میشه حرفش رو از سکه انداخت. یعنی وقتی تمام مشروعیت اون فرد به چیه؟ به سخنرانش دیگه. ما الان شما ببینید در جامعه اسلامی، خب پیامبر سخنش حجته. چرا؟ ریشه در قرآن داره این مسئله که بله آقا، شما شخصیتی هستی که اطاعتت در کنار اطاعت خدا واجبه. اطیع الله و اطیع الرسول. ما آتاکم الرسول فخذوه، ما نهاکم عن فانتهوا، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان اتبع الا ما یوحى الی، و امثال این موارد. خب اینها همه پشتوانه برای چیه؟ پشتوانه نبوت این شخصه. یعنی آقا اگر بخواهیم بگوییم این شخص در واقع مورد پذیرش است و حرفشو گوش بدید، باید یه چک سفیدی براش صادر شده باشه. چک سفید همین آیات قرآن که میاد اطاعت بین چون و چرای ایشون رو در کنار اطاعت خدا قرار میده. خب حالا تنها راه اینی که به قول معروف بخواهیم مثلا مشروعیت این فرد زیر سوال بره، ایجاد شک و شبهه در این مشروعیت هست. خب یعنی در واقع یه جورایی به لحاظ اعتقادی، ما در طول تاریخ داشتیم. شما الان ملاحظه بفرمایید، چرا حضرت نوح با 950 سال پیامبری، 950 سال پیامبری، قرآن میفرماید قلیلن افراد کمی بود ایمان آوردن؟ چرا؟ به خاطر اینی که همسریشون داره و این همسر با سخنان کفرآمیز خودش در واقع و سخنان توهین‌آمیز خودش مشروعیت این فرد زیر سوال برد. مثلا نسبت دیوانگی میده به این آقا، آقا دیوانه است نعوذ بالله. خب این باعث میشه که اطرافیان به حرفای این فرد اعتماد نکنه. همسر جناب لوط نبی علی نبی و آله و علیه السلام، اینجا چی؟ ایشون هم با سخنان و کفرآمیزش باز باعث میشه که مردم دور لوط جمع نشن. یعنی وقتی مشروعیت رو هدف قرار دادی، این باعث میشه که در واقع حرف اون فرد از سکه بیفته. ما در طول تاریخ در دوره نبوت خود دشمنی هایی رو با حضرت میبینیم دیگه. ببینید مشرکین و بت پرستان هستن که بالاخره خب در به انواع و اقسام تاکتیک ها متوسل شدن که پیامبر رو ساقط بکنن. اما حضرت ابو طالب علیه السلام و صلوات الله و سلام علیه و حضرت خدیجه صلوات الله و سلام علیها اینا وای میسن از حضرت دفاع میکنن و مبارزه میکنن. بعد خلاصه حضرت هجرت میکنن و در مدینه باز علاوه بر اینی که مشرکان هنوز دست نکشیدن و آستین اونها در جنگ احزاب در واقع نمایان شده و اثر انگشت اونها در توطئه های مختلف دیده می شود، در کنار اینها یهود مدینه هم هست. خب اینها موفق نمی شوند که پیامبر رو راضی بکنن از تعالیم برگرده. پس باید چه کار بکنن؟ باید مسیر رو منحرف بکنن دیگه. حالا سعی در شهادت پیامبر داشتن که در ماجرای تبوک این مسئله نقل شده، میخواستن کودتای داخلی بکنن، مدینه رو از بین ببرن که حالا اون در جای خودش باید بحث بشه، به عنوان نقشه مخالفان و اون مهندسی معکوسی که رسول خدا کردن اینا همه باید یکی یکی مشخص بشه. اما وقتی از همه اینا در واقع محروم شدن و موفق نشدن که پیامبر رو منصرف بکنن یا پیامبر رو حذف فیزیکی بکنن، لذا آمدن رو آوردن به انحراف مسیر خلافت. چطور این کار کردن؟
یعنی در مقابل در کنار این که بخوام پیامبر رو به شهادت برسونن، حذف فیزیکی که فرمودید، یا این که بخوام نقشه های دیگه بریزن، به این نتیجه رسیدن که ما باید مسیر خلافت بعد از پیغمبر رو دوچار انحراف بکنیم.
چرا؟ چون والله یعصمک من الناس، خدا شما رو حفظ میکنه. دیگه از حذف فیزیکی اینا ناامید شدن، دیگه از این که پیامبر بخواد از این آیین دست برداره اینا ناامید شدن، بیان نمیشه. پس باید چه کار کرد؟ باید مسیر خلافت منحرف بشه. خب حالا
و این انحراف هم اینجور که متوجه شدم عرض میکنم، ببینم درست متوجه شدم، این انحراف هم به زعم شما و ادعای شما در همون لحظهش فوت پیغمبر اتفاق نیفتاده.
خیر، در کل دوره 23 ساله. خب حالا من یک سری فکت های تاریخی رو از بعضی از بخش های زندگی پیامبر این رو بیان میکنم. البته معتقدم که چندین پایان نامه دکترا باید در این زمینه نوشته بشه،
در بحث همین انحراف.
بله، در این نقشه های مخالفان، نقشه هایی چی بوده. یعنی تاریخ اسلام به دقت باید مطالعه بشه و قرائن و شواهد باید کنار هم گذاشته بشه و یک داوری روشمند ارائه بشه در این موضوع و یک در واقع سخن عالمانه ارائه بشه. من بخشی از این قسمت رو عرض میکنم و در واقع سرنخهایی رو مشخص میکنم تا به قول من بقیه تحقیقات بعدی و کارهای پیشرفته تر انشاءالله. عرض کردیم وقتی یک جنبش بخواد ساقط بشه، یا میان مشروعیت رهبر جنبش رو زیر سوال میبرن، یا به او اتهام مالی میزنن، یا به او اتهام اخلاقی میزنن. یعنی یا به لحاظ عقیدتی به او ایراد میگیرن، یا میان به لحاظ مالی میگن آقای فساد مالی داره، یا به لحاظ اخلاقی میان به او تهمت میزنن، که هر سه مورد در مورد پیامبر خاتم صلوات الله سلام علیه و آله در عصر نبوی اتفاق افتاده. هر سه مورد. بریم سراغ مورد اول، یعنی زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر. خب زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر، جناب آقای خدابنده، با توجه به آیات قرآن و روایات معتبر نبوی و یا حتی روایاتی که از صحابه رسیده، یعنی آثار در واقع به دست میاد که انواع مختلفی داشته. یه زمانی میومدن میگفتن این آدم دهنبینه، خب اذن ای گوشه
پیغمبر اکرم،
بله قل اذنو خیر لکم، اینا در این راستاست. حالا باید واکاوی بشه ریز به ریز گزارش های تاریخی در بیاد زیل این آیات و اینها، کار عمیقی رو میطلبه. اما این یه مدل کاره، هو اذن یه گوشه دهنبینه، هرچی بهش بگن میپذیره، یه مدل کار. اما یه مقداری بالاتر از این رو میخوام بگم، چون بالاخره ما وقتمون محدوده و بخش رو میتونیم بگیم. من احساس میکنم که شاید همین یه بحث ما بالاخره یه چند هفته به طول بینجامه. آمدن ایجاد شک و شبهه کردن در نبوت پیامبر، ما اینو باید بیم بررسی بکنیم و تأثیر اون رو در اجتماع ببینیم. ببینید عرض کردم که ایجاد شک در نبوت، شما یه موردی رو من براتون مثال میزنم که ببینید چه اتفاقی رخ داده. کتاب صحیح بخاری، ملاحظه بکنید در روی صفحه مانیتور من، چاپ دار ابن کثیر، مطلبی رو داره، چاپ اول 1423 صفحه 669 روایت شروع میشه، باب و شروط فی الجهاد والمصالحه مع اهل الحرب و کتابت شروط. این هم سند روایت، گرچه بخاری نیاز به بررسی سندی ندارد، اما ببینید افرادی که در این سند وجود دارن، یکیش آقای زهریه در این خط دوم، یکی عروه بن زبیره، این دو تا مورخن، دو تا مورخن، یعنی ببینید یک سند عادی نیست این روایت، دو تا تاریخ نگاره مکتب مدینه در اینجا دارن صحبت میکنن. خب روایت طولانیست، من ماجرای روایت رو بگم تا برسم به اون شاهد مثال خودم. ماجرای روایت برمیگرده به صلح حدیبیه. آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله به اصحاب وعده دادن، حالا طبق این نقل ها رؤیایی دیدن حضرت، مبنی بر اینکه به طواف خانه خدا خواهند رفت، به اصحاب گفتن میرویم، از خلاص مدینه راه افتادن و نیروهای اطلاعاتی عملیاتی آقای ابو سفیان وقتی متوجه شدن که پیامبر داره میاد، آمدن سد راه کردن، گفتن آقا شما میخوای بیایید به جنگی و شهر رو بگیری. حضرت من برای جنگ نیومدم، مثلا ما سلاح به اون معنا بر نداشتیم. آقا کسی که برای جنگ بره بالاخره یه زرهی و سپری و شمشیر و نیزه و کلاخود و بالاخره اسب و مجهز میره، ما نهایتاً شمشیر هم رامونه، نه نیزه‌ای داریم نه خنجری داریم نه زرهی داریم نه خلاصه سوار نظام و حرفای کاروان زیارتیه. خب اینو قبول نکردن، در نهایت حضرت مجبورشی شد به صلح شد. خب و یک نرمش قهرمانانه اینجا حضرت انجام داده که حالا در جای خودش این باید تحلیل بشه، واقعه حدیبیه که پیامبر چه چیزی آیدش شد از حدیبیه و چگونه توانست بعد از حدیبیه در سرتاسر زمین و اقطار ارض در حد خودشون، مثل مثلا نامنگاری هایی به فرض بکنید که ایران، نامنگاری هایی به روم، نامنگاری هایی به مصر، نامنگاری هایی به حبشه و سرزمین های دیگه داشته باشه. بعد از ماجرای حدیبیه شروع شد و بعد فتح مکه دیگه این مسئله فراگیر شد، حالا اون جای خودش باید تحلیل بشه در موضع خودش. اما من سخنم اینجاست، شاید مثال من در صفحه 672 این کتاب صحیح بخاریه، همون روایته. ببینید در اینجا وقتی ماجرای صلح مطرح میشه، فقال عمر بن الخطاب، جناب عمر بلند میشه میگه فأتیت النبی، من رفتم پیش پیامبر و گفتم الست نبی الله حقا، مگر شما پیامبر بر حق خدا نیستی؟ قال بلا، بله. قلت الستنا علی الحق و عدونا علی الباطل، مگه ما بر حق نیستیم و دشمنمون بر باطل؟ قال بلا، بله همینطور. قلت فلمن اعطت دنیت فی دیننا اذن، اگه اینجوریه چرا بیاییم ذلت و پستی رو در دین خودمون راه بدیم؟ حضرت فرمودن انی رسول الله، من رسول خدام، ولست اعصیه و هو ناصری، من خدا رو استیان نمی کنم، سرپیچی از خدا نمی کنم، در حالی که خدا من رو یاری میکنه. این یعنی چی جناب خداونده؟ یعنی ان اتبع الا ما یوحى الی، هر چی خدا بگه من عمل میکنم، وحی الهی. یعنی آقا من مأمورم به دستور خداوند عمل بکنم دیگه، حجت از این بالاتر؟ یعنی ببینید اصلا وقتی پیامبر یک عملی داره انجام میده، کسی نمیتونه تو آقا چرا همچی کاری کردی، کسی نمیتونه بگه. آقا حضرت به عنوان نبی خداوند حجیت او رو ثابت کرده، کسی نمیتونه اعتراض بکنه. اما اینجا حضرت میان روی چه عبارتی منو میدن؟ انی رسول الله. نمیگه انی محمد امین، نمیگه من محمد امینم، من همو آدم امانت دارم، همو آدم راستگویم، اینو نمیگه. میگه رسول الله، دست میذاره رو جایگاه آقا من فرستاده خدام، بعد هم میگه ولست و اعصیه و هو ناصری. یعنی آقا دستور از بالا رسیده. خب قلت اولیس کنت تحدثنا ان صنعت البيت فنطوف به، باز قانع نمیشه با اینکه دستور از خدا رسید. مگر شما ما نگفتی که ما میریم زیارت خانه خدا؟ قال بلا فاخبرتو که انا نأتیه العام، گفتم ما میرویم به سمت خانه خدا در سال آینده، اینجوری گفتم. قال قلت لا فانک آتیه و متوفون به، تو نگفتی اینجوری، شما عرض کنم خدمت شما آمده ای و باید طواف بکنی و بالاخره صحبت بر سر طواف. پس ببینید پیامبر، حرف پیامبر پذیرفته نمی شود. پیامبر می فهمد آقا خدا فرموده، باز پذیرفته نمی شود. پیامبر جمله دیگر می فهمد، باز پذیرفته نمی شود. میگه فعتایی تو ابوبکر، من رفتم پیش ابوبکر. همین مسائل تکرار میشه و بعد جناب آقای ابوبکر طبق نقل حالی بخاری میاد میگه ایها الرجل انه لرسول الله، این رسول خداست، ولی ایسا یعصی ربه، استیان خدا نمی کنه و هو ناصره، فاستمسک به غرزهی فوالله انه علی الحق. بابا حرف پیامبر گوش بده، به ریسمان پیامبر چنگی بزن، پیامبر بر حقه. بعد دوباره همون حرفا انجام میشه. قال الزهری، آقای زهری میاد میگه قال عمر فعملت لذالک اعمالا، من یک کارایی کردم که حالا راجبش بحث میکنیم چه کارایی. خب این نقل آقای بخاری، همین نقل در کتابهای دیگر هم آمده. من یکی دو تا کتاب بیشتر نشون نمیدم، یعنی خیلی کتابها این نقل رو دارن. نقل دیگری که میخوام نشون بدم از کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی، که بالاخره اینم از علمای بزرگ اهل حدیث و استاد بخاری و حتی قبل از بخاری از دنیا رفته. بخاری سال 256 از دنیا میره، ایشون 211 از دنیا رفته. سال 126 متولد شد، 211 از دنیا رفته. جلد پنجم همین ماجرای حدیبیه رو از صفحه 330 شروع میکنه ایشون و سندش هم کاملا معتبره. دقیقا همون سند عبدالرزاق از معمر، از زهری، از عروه، از مسفر ابن مخرم و مروان ابن الحکم، از این هاست. خب بعد میاد در صفحه 339 ماجرای رو نقل میکنه که بخاری دیگه این تیکه رو نگفته. بخاری اینجا شو دیگه نگفته
که اون گفتش من یه کارهایی انجام میدم.
نه، اون رو نه این گفته نه بخاری. یک جمله اون اولش هست، بحث شک در نبوت. خب والله ما شککتو منذ اسلمتو الا یوم اذ، از روزی که مسلمان شدم جز امروز من شک نکردم. در چی شک کردی؟ در نبوت. آقا این شکه وقتی پیامبر فرمودن پیامبرم برطرف شد؟ خیر. وقتی فرمود رسول خدا هستم و او رو اسیان نمی کنم، او یاور منه، یعنی دستور از بالا رسیده، برطرف شد؟ خیر. وقتی که فرمود نه من نگفته بودم حتما الان میریم زیارت، گفته بودم آقا ما نطوف البیت، طواف خواهیم کرد در سال خانه را، اما نگفتم دقیقا همین امروز، همین سال دقیقا، برطرف شد شک؟ خیر نشد. رفت پیش آقای ابوبکر، برطرف شد؟ خیر. فعملتو لذالک اعمالا،
پس این عبارت هم بود.
حتی تو نقل دیگه داریم بعد از ابوبکر پیش ابو عبیده جراح میره و باز برطرف نمیشه. و اعمال چیه خواهیم گفت، اینا رو خواهیم گفت چیه اعمال، اینا باید دونه دونه باید رمزگشایی بشه. اما صحبت اینجاست که پس این شکه وجود دارد در این نقل آقای عبدالرزاق، اما بخاری مشککتر رو نمیاره. این نکته است. خب بعد اما این قسمت بعدش رو میاره. فقال عمر عرض کنم که فعمل تو لذارکه اعمال، این تیکه رو میاره که بالاخره یک کارایی انجام دادم، حالا چی این رو خواهیم گفت. خب این تابه اینجا.
این اشاره لذارکه به چیه؟ این رو هم توی شرحتون توضیح میدید یا الان
این رو توضیح میدم؟ یعنی لذارکه خود کلمه لذارکه میگه به خاطر این حرفای پیامبر که یعنی یه جورایی ببینید که انه پیامبر میخواد دین رو ذلیل بکنه و توجه به دین نداره، خدا هم که از بالا دستور صادر کرده او هم میخواد دین رو ذلیل بکنه، توجهی نداره، اما این شخص توجه دارد. ببین ما جناب آقای خداوند اصلا صحبتمون خدای نکرده توهین یا اهانت به کسی نیست، ما داریم حقایق تاریخ رو بر اساس مستندترین منابع برادران اهل سنت نقل میکنیم، قضاوت هم نمیخواد بکنیم. اون صحیح بخاریه که دیگه اصح کتبن بعد کتاب الله، این مصنف عبدالرزاقه که علی رغم اینکه سند این گزارش معتبره، شخصیت عبدالرزاق شخصیتیه که آقای عقیلی، در آقای عقیلی متشدد، متشدد یعنی آدم سختگیر، آدمی که سختگیره در پذیرش روایت و راوی، ایشون میگه اگر عبدالرزاق مرتد هم بشه، کافر هم بشه، ما ازش اخذ میکنیم، روایت نقل میکنیم.
این من... همه قبولش داره.
بله. ببین من دارم از این مدل آدم ها نرفتم سراغ کتاب های قرون متأخر و دست چندم، قرن دوم و سوم تو این فضا من دارم صحبت میکنم. اشخاصی مثل بخاری که امیرالمؤمنین فی الحدیث است از نظر آقایون، اشخاصی مثل عبدالرزاق صنعانی که اگه کافرم بشه ازش میپذیرن، از این طیف آدم ها من دارم نقل میکنم. خب لذلك یعنی بخاطر حرفای پیامبر، حالا چه اعمالی اون رو انشاءالله بعد روشش بحث بکنیم. اما یک گزارش دیگری وجود داره که معلوم میکنه یه سری مطالب رو، دقت بکنید. عرض کنم خدمت شما کتاب المقاضی آقای واقدی. ببینید شخصیت واقدی یک شخصیت تاریخ نگاره و بین مورخین یک خصوصیتی واقدی داره. واقدی دقت زیادی داره از این حیث، از این هست که مثلا فرض کن اگه میشنید که در فلان نقطه فلان جنگ یا فلان غزوه اتفاق افتاده، اگه میشنید که مثلا در منطقه حدیبیه پیمان صلح حدیبیه بسته شده، آقای واقدی میرفت اونجا رو میدید، میرفت میگشت، اگر یک شخصیتی رو پیدا میکرد که حالا به سنش نمیخوره بگیم آقا شخصیتی پیدا کنید که در اونجا بوده باشه، نه خب صحابه از دنیا رفته بودن، حداقل میرفت نوادگان اینها رو پیدا میکرد، بالاخره میگفت آقا شما مال این خانواده اید، پدرتون پدر بزرگتون خاطره ای چیزی از این غزوه از این سریه از این منطقه گفته یا نگفته، اینو برای من بگید. یعنی علاوه بر اینکه خودش میرفت یک سری مستندات و یک سری قرائن و شواهد و از چهار تا راوی میشنید، علاوه بر این میرفت سراغ نوه نتیجه های آدمایی که توی مناطق بودن. این خصوصیت واقعیه. حالا در حدیث خیلی بهش ایراد گرفتم، اما در تاریخ ایشون رو میپذیرن، آدم معتبری است در تاریخ. حالا ما وقت بشه یه زمانی لازم بشه راجع به جناب واقعی خب یه سری اسناد رو ارائه خواهیم داد، حالا موضوع بحثمون الان اون میزانش نیست، اما میخوام بگم که از یک کتاب به قول معروف عادی من نمیخوام نقل بکنم، کتاب درست حسابی. محقق کتاب هم دقت کنید از دکتر مارسدن جونز این، البته یعنی یه مستشرقه، یه آدم بیطرفه، شیعه نیومده این رو تحقیق بکنه، من اینجوری دارم گزارش انتخاب میکنم. خب ملاحظه فرمایید جلد دوم این کتاب که عالم الکتب هم چاپ کرده مطلبی رو بیان میکنه که حائز اهمیته. از اینجا شروع میشه، این صفحه 605 سند ارائه میشه تا میرسه به صفحه 606. اینجا دقت بکنید، میگه اینا اومدن صلح بنویسن و وثب عمر الی رسول الله. وثب یعنی پرید، نه که یه زمانی که قام یعنی بلند شد رفت سوالی، نه وثب یعنی پرید، یعنی کنایه از در واقع یه جورایی چه بسا با عصبانیت و با عتاب خطاب این مدل بلند شدن. یا رسول الله الاسنا بالمسلمین، اونجا چی بود؟ ارز کنم که الاسنا نبی الله حقا اونجا نوشته بودن، یا الاسنا علالحق. اینجا این صحبت اصل اسلامه، الاسنا بالمسلمین، ما مسلمان نیستیم. قال رسول الله بله بله مسلمان، مگه شک داره؟ قال فعلا من نعتد دنیت و فی دیننا، چرا داریم زلس در دینمون میپذیریم؟ حسد فهمتن انا عبدالله و رسوله ولن اخالف امره. خیلی نکته است آقا، من بنده خدام، والا من رسول خدام، من با امر خدا مخالف نمی کنم. ولن یضیعنی، خدا من رو ضایع نمی کنه. خداوند بالاخره به دنبال بلند شدن پرچم توحیده. فذهب عمر الى ابی بکر، یا ابا بکر الاسنا بالمسلمین، قال بلا. دوباره همون حرف تکرار میشه. بعد ابا بکر یک جمله میگه، میگه فانی اشهد انه رسول الله. یعنی چی اشهدو؟ چه زمانی میگه آقا من شهادت میدم؟ زمانی که شک و شبهه باشه دیگه. آقا زمانی شما میای میگی آقا مثلا این مثلا مال، آقا میای میگی موس مثلا مال فلان نیست، این دزدیه. یکی میگه آقا من شهادت میدم مال خودشه. پس زمانی که اتهام هست صحبت شهادت میاد. اینی اشهدو، آقا من شهادت میدم. اینا اینا خداوند دلالت فرعیه پشت روایت اینها. ظاهر روایت میگه شهادت میدم، اما پشتش اینه که شک و شبهه است. خب و ان الحق ما امر به، ما امر به نه ما امر به، حق آن چیزی است که امر شده است به آن، یعنی حق چیزی است که پیامبر امر شده به اون کاره. حق اونی که یعنی خدا هم کی امر بکنه پیامبر؟
خداوند.
ولن نخالف امر الله. دقت کن اینجا یه کسی نگه آقا این ما امر به یعنی امر شده او، یعنی پیامبر امر کرده، نه خیر. ولن نخالف امر الله، امر خدا، یعنی اصلا صحبت بابا وحیه، پیامبر داره میگه وحی وحی وحی. خب ولن یضیعه الله، خدا ضایعش نمیکنه. بعد میگه ولقا عمر من القضیه امرا کبیرا، عمر خیلی این قضیه رو بزرگ دید. و جعل یرد علی رسول الله الکلام، دوباره رفت سراغ پیامبر. این قصه ها رو دیگه عبدالرزاق و بخاری نیاورده بودن، بازگشت دوباره
رو نداشتن.
نداشتن رفت دوباره و یقول علی من اعطی دنیت فی دین الله، چرا این کارو بکنیم؟ حالا اینجا میبینید یه عبارت دیگه است، فجعل رسول الله یقول، جعل یقول فعل مضارع فعل ماضی کنار هم اومدن، پیامبر هی میفرمه، پیامبر شروع کردن گفتن انا رسول الله ولن یضیعنی، انا رسول الله ولن یضیعنی، فجعل یرد علی النبی الکلام. یعنی این یه دعواست، یک اختلاف جدیه اینجا. قال یقول ابو عبیده ابن الجراح، اینجا نفر سوم ابو عبیده، الا تسمع یا ابن الخطاب رسول الله یقول ما یقول، نمیشنوی رسول خدا چی میفرمان؟ تعوذ بالله من الشیطان و اتهم رأیک، به خدا پناه ببر از شیطان و خودتو متهم کن. خب بعد عمر میگه من خلاصه پناه بردم به خدا از شیطان و این حرفا، تا میرسه به ادامه ماجرا. این ادامهش خیلی نکته داره، دقت بکنید. فکان ابن عباس یقول، ابن عباس همیشه میگفت. چی میگفت همیشه؟ قال لی عمر فی خلافته، ماجرا گذشته، ابا پیامبر شهید شده سالها بعد، بعد خلافت ابوبکر آمده، بعد نوبت خلافت عمر رسیده، حالا ابن عباس همیشه میگفت که عمر تو خلافت اومد دوباره خودش ماجرا رو برای من نقل کرد و ذکر القضیه، ماجرا رو نقل کرد. عمر چی میگفت؟ ارتبط و ارتیابا لم ارتبه منذ اسلمت الا یوم اذن. یه شکی به دلم اومد در اون روز که از روز نبوت پیامبر تا به اون روز این مدل شک به این میزان نیومده بود. شکی اومده بود که انقدر قبلا انقدر
شک. اینجا شما دارید رمزگشایی میکنید دیگه، در واقع شک بوده اولی.
حالا ممکنه حالا عبارت بله. حالا این نکتهش مهمه، این نکتهش بسیار حائز اهمیته. ولو وجدت ذلك يوم شيئا تخرج عنهم رغبه عن القضيه لخرجت. یعنی چی؟ خیلی مهمه. اگه پیروانی پیدا میکردم از اسلام دست برمی‌داشتم. لو وجدت ذلك اليوم شيئا، اگر اون روز پیروانی پیدا میکردم، تخرج عنهم، که خارج بشم از جماعت اینها، رغبتن علی القضیه، به خاطر این ذلت و پستی لخرجت، خارج میشدم. این چیزی که آقای باقری داره، اما بخاری دیگه این رو نداره، عبدالرزاق دیگه این رو
نیاورده،
اینو ندارن. این تیکه عبارت
ادامه همون نقل هاست که اونها آوردن دیگه، درسته؟
بله بله. این دیگه ابن عباس اینو میگفت، اونا نداشتن که ابن عباس در خلاف. اینو فقط آقای باقری داره این گزارش، از اونجایی که فقط باقید. البته الان بنابر تحقیقات بنده، شاید یک عزیزی، یک استاد محترمی بیان یک سری نسخ دیگه، یک سری مطالب دیگه برای جستجو کنم پیدا بکنم. اما بنده یه دونه پیدا کردم. حالا ممکنه تحقیقاتمون رو یه مقدار گسترش بدیم و بتونیم چیزای دیگه هم پیدا بکنیم. این یه مدل. بعد شما دقت بکنید، فقط این نقل اختصاص به اینجا نداره. این نقلی که دعوا بوده بین پیامبر و ایشون و این اختلاف شدید بوده، آقای ابو سعید خدری هم میگه، میگه من پیش عمر یه روز نشسته بودم، فضا کردم قضیه. یعنی ماجرا هم برای ابن عباس گفته شده، هم برای ابو سعید گفته شده. عمر گفت لقد دخلنی یوم اذن من الشک، شک در من آمد، و راجعت النبی یوم اذن مراجعتا ما راجعته مثلها قط. من به پیامبر اینقدر مراجعه کردم که مثل اون به پیامبر مراجعه نکردم. یعنی همین بحث در واقع دعوا و شکیبه و این هاست. و بعدم اینقدر عمل سنگینه، اینقدر این عمل سنگینه که حالا میگیم چی بوده، که خودش میگه صمت و دهرن برای کفاره این روزگار زیادی اومدم روزه گرفتم. خب و بعد در ادامه میگه والله لقد دخلنی یوم اذن من الشک، به خدا قسم اون روز در وجود من شکی آمد، حتی قلت و فی نفسی، تو دلم گفتم لو کننا مئت رجل علا مثل رأیی ما دخلنا فیه ابدا، اگه 100 آدم مثل خودم داشتم هرگز در این وارد نمی شدیم. در چی وارد نمی شدیم؟ در امر الله، در امر رسول میگه وارد نمی شد. خب حالا جناب آقای خداونده، ممکنه کسی شبهه بکنه، بگه آقا این ماجرا منظورش اینه که هم رأیای، نمیگه من میخواستم از اسلام دست بردارم، صحبت سر اینه که من هم رأیای داشتم، پیامبر رو راضی میکردم که صلح نکنه. خب آیا میتونه این باشه؟ این نمیتونه باشه، این نیست. چرا؟ به خاطری که ما گزارشات داریم که خیلی از صحابه با صلح مخالف بودن، که حالا این رو خواهیم گفت، در ادامه این رو خواهیم گفت که اصلا نه، اصلا خیلی ها مخالف بودن. این صحبت سر چیز دیگریست. اینم این عبارت.
پس اگر استاد اجازه بدید یک تایم استراحتی داشته باشیم، دوباره در خدمتون هستیم. خیلی ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. یک میان برنامه با هم ببینیم و برگردیم.
سمونا بی قرارم رو ترا پرفاز کنم، سمونا بی قرارم کبوترا پرفاز کنم، سائرا بیایی که دارم در بگی رو پاز کنم، سمونا بی قرارم کبوترا پرفاز کنم، سمونا بی قرارم سراپر باد سایر آبیان چه دارد در بدی و باز بارونی آسمونش لب پنجره گونش عالمی روز خونش عالمی روز خونش بارونی آسمونش لب پنجره گونش عالمی روز خونش
خیلی ممنونیم که تا به این لحظه همراه ما بودید. در محضر استاد روستایی هستیم و از کلماتشون و از تحلیل هاشون هممون بهره و فیض میبریم. استاد در خدمتتون هستیم.
ببینید جناب آقای خداونده، ما اینجا عرض کردیم که در این ماجرا صحبتمون کجاست. داریم میگیم آقا اگه یک جنبشی بخواد سقوط بکنه، کودتایی بخواد علیه یک جنبش رخ بده، سعی میکنن رهبر جنبش رو بزنن. اول مشروعیت اعتقادی رو زیر سوال میبرن و ما بخشی رو اومدیم بیان کردیم، بحث ایجاد شک و شبهه در نبوت و یک نمونه رو هم گفتیم. یعنی ما شک های دیگری هم داریم از افراد دیگر، اون رو هم داریم که حالا به جای خودش باید راجع بهش گفتگو بکنیم. آمدیم گفتیم آقا این شخص آمد شک و شبهه ایجاد کرد و مکرر با پیامبر دعوا میشه. اینجا
خودش اعتراف کرد که شک ایجاد شد.
این چیزی که گفتم بله. خودش هم میگه من شک داشتم. بعد آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله مکرر بیان میکنن. طبق اون نقل ابوبکر جراح میان میگن نه ایشون پیامبره و باز این اتفاق نمیفته. یعنی اون تسلیم امر نبوی صورت نمیگیره. اما اینکه گفت که فعملت لذلک اعمالا، یک کارایی کردم من
بعد از این شکه.
آره این چی بوده؟ این کارا چی بوده؟ خب خیلی یا سعی کردن بیان بگن که ایشون رفت بعد از این شکه نماز خوند، روزه گرفت، کفاره داد، گفت استغفرالله، نعوذ بالله، ای حرف. اما به نظر من این حرف 100% غلطه. یعنی آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میاد میگه، اینم دارم میگم چرا
ایشون
دارم
میگه غلطه
این... نه من میگم
درست،
من میگم این تحلیل غلطه که آقا ایشون بعدش اومده روزه گرفته نماز خونده فلان کرده بیسار کرده. یعنی این اعمالا رو به این تفسیر بکنیم این غلطه. خب چرا؟ دلیلای متعددی من دارم. خب یکی این که خب در ادامهش خودش داره میگه بعد از این اعمالا که تموم میشه تازه میاد میگه من آمدم استغفار کردم، روزه گرفتم، فلان کردم، بیسار کردم. درسته؟ یکی اینه. نکته دوم، حوادث پیرامونی این قصه ثابت میکنه که این تحلیل غلطه که بخواد کسی بگه آقا این اعمالن یعنی رفتم کار خیر کردم. این حوادث پیرامونی و اون مخالفتهایی که صورت میگیره از اونجا شروع میشه و همینجوری در سالهای بعد هم ادامه پیدا میکنه. لذا کسانی که آمدن گفتن آقا این اعمالن یعنی کار خیر، اینا بی خود میکرد.
گفت عمل تو لذالک اعمالن دیگه، درسته؟
فعمل تو، بله فعمل تو لذالک اعمال. خب پس اینا اشتباه میکن. اعمال منظور کارای خیر و نیک نیست. چرا؟ چون ببینید نکته اینجاست، داره میگه اگه من 100 نفر پیدا میکردم اصلا از مسلمونی برمیگشتم. خب یعنی صحبت این نیست که بگیم آقا مثلا من رفتم دیگه کار خوب کردم فکر کردم، نه، اون گزارشی که داره واقعی ارائه میده، دکتر مارسدن جونز هم نمیاد این روز سال بره، گزارشی که آقای واقعی داره ارائه میده که میگه آقا این رفت و برگشت شدید بود و این آقا خب نفر اول خود رسول خدا فهم بعد گوش داده میشد، بعد وحی الهی خوب نشد، بعد نمیدونم عرض کنم سخنان جناب آقای ابوبکر باز نشد، باز دوباره رجوع به پیامبر باز نشد، باز سخنان آقای ابوبید جراح باز نمیشه، باز رجوع به پیامبر. اینا این نشون دهنده اینه که نه، یه عمل مستمر. خب یک تحلیل آقای ابن بطال ارائه میده، ابن بطال که شارح صحیح بخاریه و به نظر من با توجه به حوادث پیرامونی که اتفاق میفته دقیق ترین تحلیل رو آقای ابن بطال ارائه داده. در اینجا دقت بکنید، در جلد هشتم شرح صحیح بخاری آقای ابن بطال نیشابوری، ابن بطال نیشابوری نیست، بله اون ابن بطال، بله ابن بطال، ببینید ابوالحسن علی ابن خلف ابن عبدالملک معروف به ابن بطال،
بله
شرح بخاری داره، از علمای متقدمه، جلد هشتم کتاب چاپ مکتبات الرشد ریاض عربستان ملاحظه بکنید صفحه 133 این شماره صفحه. خب بریم ببینیم چیه ماجرا. قال المحلب و قول عمر فعملت لذلك اعمالا یعنی انه کان یهود الناس الا لا یعتدن فی دینهم، مردم رو تحریک میکرد، راف داد علیه پیامبر،
همون حرفی که زد پیغمبر قبول نکرد و فرمود امر خدا نیست رو رفت به مردم گفت،
فرمایش پیامبر پذیرفته نشد، ابوبکر گفت پذیرفته نشد، ابوعبیده گفت پذیرفته نشد، اعمالا چیه؟ یهود الناس. چرا میگم این تحلیل دقیقه؟ به خاطر عکس العمل بعدی مردم به سخن رسول خدا، یعنی بعد از این گفتگوی دو نفره رسول خدا به صحابه امری میکند، هیچ کی گوش نمیده. که حالا میگن که این نشون دهنده چیه؟ مال این یهوزوه، مال این تحریک است. مگه نه اگه مثلا طرف بگه من اشتباه کردم، پناه میبرم به خدا و میخوام روزه بگیرم، اینجا دیگه باید چی بشن؟ باید صحابه رم آروم بکنن. اما صحبت اینجاست که نه، آقای ابن بطال بسیار دقیق تحلیل میکنه اینجا، انه کان یهود الناس، از محلب هم نقل میکنه آیا یهود الناس الا الله یعطد دنیه فی دینهم، این ماجرا نرد نماز روز خوندن. دلیلش چیه؟ این رو انشالله بعد از در واقع تماس هامون خواهم.
خیلی ممنون استاد. یک تماس داریم، آقای بهادری پشت خط. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام و رحمت الله،
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد روستایی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای بهادری عزیز، مشتاق صداتون آقا. خوبی در حضرت زنده باشید.
بنده به سر خودم ایان فاطمیه رو خدمت حضرت صاحب الامر آقای امام زمان و شیعیان عرض تسلیت دارم. اصلا در تایید فرمایشات حضرت استاد، همین در سوره فد آیه 18 که خداوند میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک که تحت شجره، حالا تا آخرش که خداوند از مؤمنان که زیر درخت بودن راضی و خوشنود شد، آنچه که در درون دلهایشان از ایمان و صداقت نهفته بود از این رو آرامش رو بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیبشان فرمود. یعنی مؤمنانی که خداوند از درون آنها آگاه بود و همیشه در راه ایمان ثابت قدم و استوار بودند، حتی بعد از وفات پیامبر. این آیه اینو میرسونه که خداوند حضرت استاد روستایی چک سفید امضا به هیچ کس نداده، هر جنایتی انسان انجام بده حتی بدعت در دین بگذارن این صحابه محترم و از اسلام را از مسیر حق خارج بکنن، خداوند از آنها راضی باشه. خیر، آیا اون صحابه هر کار ناشایستی انجام بدهن عطل و مسبب باشه که ببینیم خدا از اونها راضی است؟ ما بگیم خداوند متعال، باید بگیم که خداوند متعال با پیامبرانش هم روزرباسی نداره، با اینکه پیامبران معصوم هستن، ولی آیاتی در قرآن موجوده که حضرت استاد روسته میگه غیر از معصومین همه انسان ها معصوم نیستن، ممکن است از راه حق منحرف بشن، و در مزان اتهام و جهنمی شدن قرار بگیرن. سوره حاقه آیه 44 ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لا اخذناه منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، یعنی به خدا به پیغمبرش میگه اگر دروغ ما بگیم و رگ گردنتو قطع میکنیم، یعنی ما درواسی نداره خدا با کسی که. حالا خداوند مثلا صحابه رو رها کرده، همه خود بعدشان رضی الله عنهم، حالا چون یه دست مؤمنین حضرت استاد دوستایی زیر درخت رضوان با رسول الله بیعت کردن، تعدادی از مسلمین چون آیه میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین، مسلمین رو نیاورده، همه با هم در هم بگیم رضی الله عن، این تفکری که با این پس این تفکر با آیه حاقه 44 منافات داره. پس برای ما اثبات شده که خود خدا حتی برای پیغمبر خودش هم تعارف نداره. سوره اسراء آیه 74 میگه اگر ما تو ثابت قدم نمیگرداندیم نظیر بود که با اون مشرکان اندک تمایل پیدا کنی، در این صورت به تو جزای این عمل را میچشاندیم و عذاب تو را در دنیا و پس از مرگ مضاعف میگرداندیم. یعنی ای رسول ما، اگر اون عصمت مطلقه را که به تو نمیدادیم و تو یه مقداری به مشرکین تمایل پیدا میکردی، هم در این دنیا هم در آخرت را عذاب میکردیم و هیچ یاور و نصیری هم پیدا نمیکردی. حالا من سوالم اینه، آیا پیامبر از صحابه بالاتر نیست؟ چون صحابه یک بیعتی با رسول خدا کردن، با رفتارشون چندین با بیعت شکنی کردن، خدا اونها رو ول کرده، کاری به اونها نداره، خدا همیشه از اونها راضی است. خب البته ما از سوره باز اعراف آیه 6 میگه البته ما از امتا که پیامبر براشون فرستادیم، حتی پیامبر اونها هم بازخواست میکنیم. صحابه که بالاتر پیامبر نیستن، پیامبران حضرت استاد حسین باید بایستن جواب خدا رو بدن، خدا از صحابه رسول الله راضی باشه. جناب عمر فل جنه، ابوبکر فل جنه، عثمان فل جنه، معاویه فل جنه، مروان فل جنه، باید جواب خدا رو پیغمبران بدن، اینا هم خدا رها کرده به امان خدا. این که اصلا جور در نمیاد که، این اصلا منافات داره با آیات دیگر. مثلا در سوره آیه در قرآن یا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول ولا تبطلوا اعمالکم، هر کسی مخالفت با خدا و رسولش بکند تمام اعمال خوب بد اون از بین میره. بعض از همین صحابه بعد همین صلح حدیبیه که شما فرمودید با پیامبر مخالفت کردن، یعنی به نص سری قرآن رضایت مقطعی است. اگر نتوانستن این رضایت خدایی را نگه دارن، رضایت پیغمبر را نگه دارن، بله هم در این دنیا هم در اون دنیا، خدا هم در این دنیا چیزشون میکنه، هم داخل بهششون میکنه، خدا از اونها راضی است، هم دنیا را داره هم آخرت رو. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون از تماس زینای وحضوری، خیلی ممنون از این که با ما تماس گرفتید، استفاده کردیم. استاد در محضرتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خب عرض کنم خدمت شما، این مطالبی رو که حالا جناب آقای بهادری عزیز هم فرمودن، خب بسیار مطالب دقیق و عمیقی است که درست میگن و عرض کنم خدمت شما باید بهش دقت بشه.
خداوند به هیچ کس چک خدا... سفید امضا نداده.
بله برای پیامبر بله فرمود چون معصوم، برای اولی الامر یعنی اهل بیت علیهم السلام بله، اما اینکه برای هر کسی که مجرم باشه خدا بخواد چک سفید بده، اصلا مورد پذیرش نیست و مورد قبول نیست. اما نکته دیگری که باید خدمت بینندگان عزیزمون جناب آقای خداوند عرض بکنم این هست که این بحث زیر سوال بردن در واقع مشروعیت پیامبر فقط اختصاص به این آقا و ماجرای حدیبیه نداره. موارد دیگری هم هست که حالا من عرض میکنم و پیامدهای دونه دونه اینها رو در اجتماع انشاءالله بررسی خواهیم کرد که چه اتفاقاتی میفته که در واقع امیرالمومنین میان و بعد از اون 23 سال تبلیغ برای ایشون دفعه ساقط میشن. ببینید در کتاب سور الهدا و رشاد صالحی شامی جلد 9 چاپ قاهره 1418 هجری قمری به چاپ رسیده و وزارت اوقاف مصر این رو چاپ کرده، ملاحظه بفرمایید جلد 9 صفحه 100، این صفحه 100 شماره صفحه این پایین معلومه، اینم جلد 9ش در واقع. ببینید روا ابو یعلا به سند لا بأس به، سند مشکلی نداره. و ابو شیخ ابن حبان یا ابو شیخ ابن حیان تو بعضی نقل مختلف به سند جید قوی. پس سند دیگه آقا مشکلی
نداره.
ماجرایی رو نقل میکنه در باره سفری که جناب عایشه به عنوان همسر پیامبر و صفیه به عنوان همسر دیگر پیامبر اون حضرت رو دارن همراهی میکنه. این در یکی از جنگ هاست، چون پیامبر وقتی سفری میرفتن در واقع میومدن و همسران خودشون رو معمولا یه همسر رو میبردن به خودشون. تو این سفر دو همسر هستن. ماجرا از این قراره که بالاخره اینا هر کدوم برای یک شطوری سوارن. شطوری که جناب صفیه برایش سواره اولا پیر این شطور و باری که بر شطور گذاشته شده زیاده. شطوری که جناب عایشه برایش سوار شده جوانه و بارش کمه. خب طبیعت قصه اینه که وقتی کاروان حرکت میکنه شطور جناب صفیه جا بمونه و همین اتفاق افتاد. بعد آقا رسول خدا آمدن گفتن حولوا متاع صفیه علی جمل عایشه حتی یمضی الرکب. آقا این بارهای شطور صفیه رو بردارید بذارید روی شطور عایشه که این کاروان به درستی
حرکت
بکنه. عایشه میگه فلما رأیتو ذلک، زمانی که من این رو دیدم قلتو یا للعباد الله، آی بندگان خدا، غلبت هذه الیهودیه علی رسول الله، این یهودی بر پیغمبر غلبه کرده. بابا صفیه مسلمان همسر پیامبره. بله یه موقعی دختر حویی بن اختب بود، یه موقعی یهودی بود ولی مسلمان شده، ازدواج شرعی کرده. یهودیه یعنی چی؟ خب حالا ایشون آمد اینجا گفت قالت فقال رسول الله یا ام عبدالله، پیامبر فرمودن ان متاعک کان فیه خف، بارت سبک، و کان متاع صفیه فیه ثقل، بابا بار شطور او سنگینه، فابطا بالرکب، کاروان معطله و ما اومدیم اینا رو جابجا کردیم. بعد ایشون در مواجهه و رویارویی با این سخن پیامبر گفت الست تزعم انک رسول الله، مگر شما گمان نمی کنی که پیامبری، مگر گمان نمی کنی پیامبری. فتبسم رسول الله، آقای ما که رحمت للعالمین، خندیدن فرمودن اوفیه شک کن، مگه در من شک هست؟ ادامه رو ببینید. انت یا ام المؤمنین، مگه در من شکی؟ یا ام عبدالله، دوباره قالت قلتو الست تزعم انک رسول الله، مگر شما گمان نمی کنی پیامبری؟ فهلا عدلت، چرا عدالت به خرج
نمیدی؟
خب آقای ابوبکر طبق این نقل میشنوه و میاد یک سیلی به ایشون میزنه و پیامبرم جلوشو میگیره، میگه نمیخواد بزنیش. بعد در ادامه هم میگه رواه الامام احمد به سند لا بأس به عن صفیه، میگه احمد حنبل همین رو با سندی که اشکالی نداره درش و معتبر است از جناب صفیه نقل، اینجا از عایشه است، اونجا از صفیه است،
یعنی هر دو
همسر پیامبر
همسر رو نقل کردم.
خب باز در همین سبل الهدایه رشاد در جلد 12 همون چاپ ملاحظه بکنید صفحه 79 روا ابو یعلا و ابو الشیخ ابن حبان و سنده چی؟
جید
سند معتبر ان عایشه، همون ماجرا رو در واقع داره تکرار. پس اینجا هم چه اتفاقی افتاده؟ ایجاد شک و شبهه در پیامبر و و تهمت عدم عدالت. آقا تو عالم عادلی نیستی. ببین جناب آقای خداوند، یکی از در واقع پارامترهایی که باعث میشه سخن کسی پذیرفته بشه قبول عدالتشه. وقتی نبوتش با خدشه مواجه بشه و حتی عدالتش با خدشه مواجه بشه، اونم عدالت و برابری در بین دو همسر با خدشه مواجه بشه و در پشت عبارت یه چیزی دیگه داره میگه غلبت هذه الیهودیه یا غلبتنا هذه الیهودیه، یعنی اینجا غلبتنا هذه الیهودیه علی رسول الله داره، اونجا غلبت هذه الیهودیه علی رسول الله، یعنی چی؟ یعنی پیامبر که لا ینطق عن الهواس، پیامبری که ان اتبع الا ما یوحى الیه، پیامبری که اطیع الرسوله، پیامبری که ما آتاکم الرسوله، تحت تأثیر یک زنی قرار گرفته و رأیش سست شده، از خودش اختیاری نداره. پشت این کلام این نهفته شده، این دلالت نهفته شده.
حسن.
یعنی ببینید عدالت ندارد در نبوتش که شکه و تحت تأثیر است. یعنی معلوم نیست سخنی که داره بیان میکنه از روی عدالت صادر شده باشه. حالا این سخن در مورد هرچه باشد، ممکنه تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار گرفته باشه. اینجا تحت تأثیر احساسات و عواطف زن شوهری، اگر یه روزی علی ابن ابی طالب رو گفت تحت تأثیر احساسات و عواطف قبیلگی و قومی، که سر همین قصه هم حضرت رو متهم کردن.
عجیب استاد واقعا.
خواهیم گفت.
واقعا عجیبه که یک قضیه به این سادگی و روزمره پیغمبر رو متهم میکنه به خروج از عدالت.
دیگه. حالا ببینید، خب عرض کردم، ببینید یک پازله. باید کنار هم دید ببینید برای چی اینجوری شد. چرا این قضیه بود؟ اون وقتی که تعجب نمی‌کنیم چرا امیرالمومنین ساقط شد؟
چرا امیر ولایت امیرالمومنین رو انکار کردن؟
چرا؟ اونا رو دیگه معلوم، قشنگ صاف و روشن و مبرهن میشه برامون. خب اینجا ما داریم می‌بینیم، ببین تحت تأثیر چی؟ عواطف خانوادگی. اونجا تحت تأثیر عواطف فامیلی که موردهاشو دو تا مورد ان شاء الله خواهم گفت. الان دو تا مورد تو ذهنم، خدا روزیمون کنه بیشتر یاد بگیریم، بیشتر ببینیم توی منابع و مصادر. خب بیشتر هم میگیم برای بینندگانم. ما دوست داریم این بحثا رو ادامه بدیم، چون من واقع قضیه بحثمون در مورد آقا ابو عبدالله بود، نظریه حرکت.
سوال رو هم من می‌خواستم بپرسم که اون موضوع چی میشه، چون خیلی از بینندگانم شاید براشون سوال باشه.
ببین با توجه به اینکه ایام فاطمیه اومد، من اون موضوع رو می‌ذارم برای محرم سفر سال آینده. فعلا می‌خوام توی ایام از زهرا سلام الله علیها این قضیه امامت و ولایت رو هم تحلیل بکنیم. خب و البته ممکنه مثلا فرض بکنید که یه واقعه دیگری مثلا رخ بده و یه فلش بک به موضوع هم بزنیم، اما فعلا با توجه به مشورتی که با بعضی از اساتید عزیز کردم، گفتم من همچین طرحی دارم، گفتن همین خوبه. یعنی بالاخره الان ایام فاطمیه مناسبه که ما اینا رو در واقع تحلیل بکنیم. خب پس اینجا جناب آقای خداونده، ببینید نه تنها شک در نبوت پیامبر باز ایجاد شده، الست تزعم، تو گمان نمی کنی، بعد خود حضرت می فهمه فی هذا شک کن، آیا در این شکی هست؟ یا اونجا چرا میگم زمانی من این حرف رو می زنم که احساس همین باشه آقا تو داری شک و شبهه ایجاد می کنی به نبوت من، چرا می پرسی؟ مگه نمیدونی؟ این معناش این. خب این تا به اینجا. خب حالا در مصادر دیگری هم این مسئله آمده، مثل کتاب سمت النجوم العوالی آقای عاصمی مکی در جلد اول، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان چاپ اول، همین مسئله باز نقل میشه. ایشون هم میگه و سندهو حسن، سند معتبره، از جناب عایشه نقل میکنه و همون ماجرا ابی شک کنه و این مسئله نقل میشه. خب این تابه اینجا. اما نکته بعدی که باید خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض بکنیم، من فرصت که دارم.
بله استاد. بله فرصت.
آقا این مشروعیت الان زیر سوال رفته، آیا در اجتماع تأثیری دارد یا ندارد؟ عرض کردیم موارد دیگری هم وجود داره برای زیر سوال بردن این مشروعیت، مثل اون بحث اوزون که خدمت شما عرض کردم و بعضی موارد دیگه. حالا ما اینجا میخوایم این رو بررسی بکنیم که آقا این زیر سوال بردن مشروعیت چه تأثیری ایجاد کرد در اون جامعه، چه تأثیری ایجاد کرد. کتابای زیادی این نقل رو دارن، اما من میخوام از فقط همون صحیح بخاری بگم، همون صحیح بخاری. خب و عرض کنم که خدمت شما، البته باز علاوه بر صحیح بخاری یه نقل دیگری رو هم دوست دارم خدمت بینندگان عزیزمون ارائه بدم که از غیر از بخاری هم نقل میکنم انشاءالله تعالی که چه اتفاقاتی افتاد. از دو تا کتاب نقل میکنم که چون یک کتابش مطلب دیگری داره که اون یکی نداره. اول از صحیح بخاری همین ماجرا رو میخوایم بگیم ها، تا ماجراهای دیگه بماند و تأثیرگذاری های دیگر بماند. یه دونه تأثیرگذاری تو همون واقعه میخوایم بگیم، تو همون واقعه، در ماجرای واقعه خلیفه دوم عرض میکنم ها. ببینید کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر جلد چاپ اول صفحه 672
در واقع اثر و عملت لذالک اعمالا دیگه،
دقیقا فعملت لذالک اعمالا. خب اگر این اعمال یک عملی باشه، روزه و نماز و این حرفا، طبیعتا این نباید بعد شخ بده، این عمل همونه که معلب گفت همونه. قال فلما فرغ من القضیه، راوی میگه زمانی که قضیه تمام شد، قضیه سلنامه کتاب سلنامه، قال رسول الله لأصحابه، تموم شده دیگه این دعوا تموم شد، سلنامه نوشتن، رسول الله قوم فانحروف و محلقو، آقا بلند شید شطورا رو قربانی بکنید و سراتون رو بتراشید.
اعمال حج بود دیگه، درست؟
بله، می‌خواستن برن در واقع عمره و اینها انجام بدن و اینها که نتونستن و خلاصه بحث طواف و این حرفا، حضرت هم بگن بلند شید بالاخره شطورتون رو قربانی بکنید و سراتون رو بتراشید. قال راوی میگه فوالله ما قام منهم رجل، هیچ کی پا نشد،
سرکش شدن،
هیچ کی پا نشد، حتی قال ذالک ثلاث مرات، سه بار فرمود، فلما لم یقم منهم احد، وقتی هیچ کدومشون پا نشدن، دخل علی ام سلمه، وارد بر حضرت ام سلمه شد، فذکر لها ما لقی من الناس، این درد و رنجی که از اینها دیده اومدن بیان کرد، فقالت ام سلمه، خانم ام سلمه سلام الله علیها، فهمدن یا نبی الله اتحب ذالک، دوست داری که گوش بدن، اخرج خودت بلند شو، ثم لا تکلم احدا منهم کلمتا حتی تنحر بدنک و تدعو حالقک و یحلقک، آقا جان خودت برو، اصلا با هیچ کدومش نمیخواد حرف بزن، ولش کن، توجه نکن، و بعد بیا خودت قربانیتو انجام بده، بعد اون کسی که موهاتو میخواد بتراشه بگو بیاد موهاتو بتراشه. فلما رأوا ذلک قاموا فنحروا، زمانی که بلند شد پیامبر این کارو انجام داد، اینا دیدن بلند شدن قربانی کردن، و جعل بعضهم يحلق بعضا، بعض دیگه شروع کردن سر دیگر رو به قول معروف تراشیدن، حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما، تا اینکه نزدیک بود بعضی بعض دیگر رو بکشن. خب غمن یعنی چی؟
اصلا این یقتلو برای چی؟
آها نکته داره، این نکته داره، کسی اگه بیاد بگین غم یعنی حزن، یعنی قصه گرفتشون گرفت، آی ما چرا حرف پیامبر عمل نکردیم و قصه‌مون گرفته، بیاییم بکشیم هم دیگر رو، این قطعا غلطه این ترجمه. چرا؟ به خاطر اینی که این ترجمه زمانی درسته که آقا بگیم آقا اینو دو دسته شدن، یه دسته گفتن القول مقال رسول الله، یه دسته غیر اینو گفتن، اینا با هم درگیر شدن هم بکشن. خب اما این نیست، ما داریم که یه نفرشون هم بلند نشد، یه نفر هم بلند نشد، پس این غمن یعنی چی؟ غمن رو محقق کتاب مصنف عبدالرزاق توضیح میده یعنی چی. ببینید کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد پنجم صفحه 340 همین ماجرا رو نقل میکنه، بعد غمن رو تو پاورقی توضیح میده به معنی حزن و اندوه نیست که، غم و شیء و الشیء علاه، یعنی چی؟ یعنی درگیری، آقا یه عده،
یک برتریه دیگه، درسته؟
علاه رفتم سر کله هم، زدم تو سر کله هم، یعنی چی؟ یعنی معناش اینه پیامبر فرمود یک بار، دو بار، سه بار هیچ کی گوش نداد، حضرت ام سلمه گفت این حرف نزن، خودت بلند شو، وقتی حضرت بلند شد این کارو کرد، یه عده تحت تأثیر قرار گرفتن، یه عده چی؟ علاه و با اینا درگیر شدن. یعنی باز دو دستگی بود، این نبود که همه اینا بپذیرن. تأثیر زیر سوال بردن نبوت پیغمبر اینه.
فعملتو لذالک اعمالا، اینه تأثیرش.
عملتو این. به این لذا نمیتونیم بگیم اعمالا چیه؟ آقا نماز روزه است. اگر نماز و روزه و استغفر الله ربی و اتوب الیه و نعوذ بالله و این حرفا بود، خود دیگه این اتفاقا نباید میافتاد. باید میگم نه، بیاید کتابی حرف بیان بره. چون ما اونجا دیدیم چی گفت ابو عبیده، اینجوری گفت ابو بکر، اینجوری گفت فلان، اینجوری گفت. حالا من میخوام یه فلش بک بزنم دوباره، یه تحلیل دیگه میخوام راه بدم. ما این تیکه روایت بخاری و این تیکه روایت عبدالرزاق رو قرینه قرار میدیم که بعد از اون ماجرایی که کدوم تیکه رو قرینه قرار میدیم؟ این تیکه‌ای که پیامبر سه بار فرمود هیچکی بلند نشد، فلم یقم منهم احدون، هیچکی بلند نشد، هیچکی حرف گوش نداد، اینو قرینه قرار میدیم. چه اون جمله‌ای که داره میگه ابوبکر گفت انه رسول الله، گوش بده حرفشو. ابو عبیده جرا گفت انه رسول الله، حرفشو گوش بده، این دروغه. این تیکه عبارت فضیلت تراشیه برای این دو نفر. چرا؟ اگه این دو نفر قبول داشتن حرف پیامبر رو، معنا داشت که بعد که پیامبر میگه آقا بلند شید این کارو بکنید، پا نشن لاغلی دوتا،
بله،
باید پا میشود.
گفت هیچ کس بلند نشد دیگه،
آها، باید این دوتا پا میشود. پس این دروغه این تیکه. اما تحلیل بعدی، چرا اسم این دوتا اومده؟ چرا نگفتن زبیر؟ چرا نگفتن طلحه؟ چرا نگفتن نمیدونم سعد ابی وقاص؟ چرا اول گفتن ابوبکر بعد گفتن ابوعبیده؟ خیلی مهمه این چراست. به خاطر اینی که اصلا این سه نفر هسته مرکزی تشکیل خلافت ابوبکرن، باید فضیلت داشته باشن. درست شد؟ اصلا شما در روز ماجرای عرض کنم خدمت شما خلافت ابوبکر ببینید، وقتی ابوبکر میاد خلیفه میشه، آقای ابن سعد داره میگه، من گزارش نقل میکنم، میگه ابو عبیده جراح و عمر میان که ما رفتیم تو بازار، داشتیم میرفتیم، یه دفعه دیدیم اه خلیفه اومده یه لباس دور گردنش. این چیه جریان؟ گفت شما منو خلیفه کردید و زن و بچه‌م نون ندارن بخورن، حقوقتون کفاف نمیده حقوقی که برای من قرار دادید، من باید برم لباس فروشی، برم دست فروشی بغل خیابون پیرهنو بفروشم. بعد ابو عبیده گفت نه، ما انقدر برات قرار میدیم و بیا مسئولیت‌ها رو تقسیم بکنیم، بیا مسئولیت‌ها رو تقسیم بکنیم، تو خلیفه باش. عمر قضاوت به عهده میگیره و منم قنایم رو به عهده میگیرم، تقسیم مسئولیت. و بعدم بعد که ایشون از دنیا میره، عمر بعد از خودش قرار نبود عثمان خلیفه میشه، گفت لو کان ابی عبیده حیا، اگه من ابو عبیده زنده بود، من چه کار میکردم؟ اونو به خلافت انتخاب میکردم. نشون دهنده چی اینا؟ پس ماجرا اینه، اگر اینها این جمله رو فرموده بودند، گفته بودند، ببخشید، اگر اینها این جمله رو گفته بودند، معنا نداشت که رسول خدا بگن هیچکی ازش بلند نشه، باید دوتا پا می شدن. پس این دروغ، این فضیلت، اونا هم چی نگفتن، اونا هم همداستان بودن، اگر همداستان نبودن پا می شد. پس چرا همداستانشون کر اینجا آوردن مقابل عمر قرارش دادن؟ چه اینا رو؟ برای اینکه این برتری برای اینها قائل بشن. و تو ماجرای ثقیفه بنی ساعده هم ما داریم که گفتن یا با ابو عبیده بیعت بکنید یا با ابو بکر. توی نقل هم داریم یا با عمر، تو بعضی نقل هم اینجوری داریم، اما یا ابو عبیده یا ابو، یعنی سه گزینه اصلی هم. لذا این ماجرا اتفاق میفته. پس بنابراین تا به اینجا جناب آقای خدابنده عزیز، ما به دست آوردیم که در واقع این جانشینی، این
مشروعیت پیامبر شکستن در واقع،
بله، این مشروعیت پیامبر زیر سوال رفت و این تأثیر رو گذاشت در جامعه اسلام.
یک تماسی داریم استاد، اگر اجازه بفرمایید با هم بشنویم و بعد از محضرتون دوباره استفاده خواهیم برد اگر فرصت.
سلام.
خب آقای، اگر شما نکنم آقای افشاری پشت خط هستن.
سلام علیکم آقای افشاری.
سلام علیکم و رحمت الله،
شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام سلامت باشید. سلام دارم خدمت شما و همچنین کارشناس محترم جناب.
علیکم السلام و رحمت الله جناب افشاری، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده یه دو سه تا مطلب می‌خواستم در رابطه با تایید که چه اصلا در ادامه فرمایشات شما و همچنین جناب آقای بهادری که از کرج تماس گرفتن خدمتتون بگم اگه اجازه هست. الو.
بفرمایید.
بله ببخشید یه لحظه صدا قطع شد. خدمتتون عرض کنم که بله این آقا امشب فرمودم که این برنامه کودتا یک شبه نبوده، پیشینه داشته، پیشینه شاید مثلا چند ساله، حداقل تا صلح حدیبیه رو که اومدیم عقب. اون تا بنده حالا با مطالعاتی که جزئی داشتم من فکر میکنم این عقبش خیلی به قبل‌تر، به حتی زمان قبل از هجرت، حتی قبل از بعثت پیامبر و حتی قبل‌تر زمان شهادت پدر پیامبر بزرگوار اسلام عبدالله ابن عبدالمطلب برمیگرده. منتها حالا خیلی اون نرم سمت عقب، بیام جلوتر، همین نزدیکتر به هجرت، یعنی قبل از هجرت و بعد از هجرت، یه واقعه‌های زیادی هست که ما رو به قول معروف مجاب میکنه که یه همچین برنامه‌ای واقعا بوده و فقط حدس و گمان نیست. یکی از اونا رو که حالا من به ذهنم رسید امشب بگم خدمتتون، من به نظر من میاد، من یه کتابی هست به نام عایشه بعد از پیغمبر، نوشته کورت فیشلر، ترجمه ذبیح الله منصوری. میگم حالا من یک دونه از اون دلایل زیادی که تو ذهن من هست که همچین کودتایی واقعا از قبل خیلی پیشینه تاریخی بزرگی داشته، یکی از دلایلش اینجا به چشم من اومد. در اواخر این کتاب یه داستانی رو نقل میکنه رئیس به قول معروف ساواک معاویه، ثابت ابن ارتاط. این آقا میگه که اون روزی که جناب عمر میخواست از دنیا بره یا مثلا ترور بشه، چند روز قبلش یه خوابی دید. خواب دید که یک خروسی بهش حمله کرد و به شدت مجروحش کرد. بعد از ترس این وحشت این خروس از خواب پرید. شب بعد محل نذاشت به این خوابه. شب بعد دوباره همین خوابو دید، همین خروس حمله کرد، به شدت زخمیش کرد، بدتر از شب قبل، و دوباره از خواب پرید و وحشت زده، خوابش نمی‌برد. شب سوم باز هم همین خوابو دید، خیلی شدیدتر و وحشتناکتر، که بعد از خواب بلند شد به آشناها، به حالا اهلش گفت که دیگه مرگ من نزدیکه. برای من جالب بود این کتاب عایشه بعد از پیغمبر چجور از این خواب جناب عمر متوجه شد مرگش نزدیکه. چرا؟ برمیگردیم اوائل همین کتاب، ثابت ابن ارتاط میره از قول یکی از همین اصحاب پیامبر باش صحبت مصاحبه میکنه، داشته اطلاعات جمع میکرده علیه عایشه. اونجا از قول یکی از اینا میگه که قضیه مردن یا حالا کشته شدن، مردن میگه، مردن پسر پیغمبر، حالا دقیقا یا نیست قاسم هست یا ابراهیم، حالا فکر کنم قاسم باشه، میگه قضیه مردن اون اینجور بود، اینجوری نقل کردن که مادر ایشون تو مطبخ بود، بچه 2 ساله رو گذاشت تو حیات خونه و خروس اون خونه اومد اینقدر این بچه رو نوک زد، یعنی پسر پیغمبر، پسر 2 ساله پیغمبر رو، هیچ کس اونجا نبود، این خروس اینقدر اینو نوک زد، خونین و مالینش کرد تا این بچه از دنیا رفت. حالا اینجا یه معما، اینجا تقریبا برای من واضح میشه، آقا این بچه ترور شده، کشته شده، میخواستن این بچه و جز وارثین مرد پیامبر نباشه، خلیفه پیامبر نباشه، اینجور فکر میکردن که شاید این بزرگ بشه مثلا خلیفه پیامبر بشه، کشتنش تقصیر گردن خروس انداختن. و بعد در نهایت جناب عمر از این خوابی که اونجا میبینه میفهمه که مرگش نزدیکه. حالا اینجا تعبیر خواب و دوستان دیگه همه تقریبا معما حل شده است که چجوریه. از این نمونه های تاریخی، حالا این که حالا به قول معروف خیلی استنادش خیلی قوی نیست، منتها نمونه هایی که بسیار مستندتر از این هست وجود داره که همه داله بر این قضیه است که از مدت ها پیش، سال ها پیش، حتی از قبل از هجرت این برنامه وجود داشته که دخترانشون رو به زور به پیامبر بدن، پسری از پیامبر به دنیا بیاد، خلیفه پیامبر بشه و حکمرانی رو بگیرن، اما همشون ابتر شدن. به قول برادرمون آقای بهادری که تماس گرفتن، گفتن همه اینا ابتر شدن، نشد که بشه، فکر نمی‌کردن که نسل پیامبر یا خلفای پیامبر از طریق دخترشون اداره پیدا می‌کنه، اینجور رو دست خوردن و مکروه و مکر الله و الله خیر الماکرین.
ممنون آقای افشاری، ممنون از تماستون، لطف کردید، استفاده کردید. خدا نگهدار. در خدمت رسول. استاد فکر کنم یه 2-3 دقیقه وقت دارید.
ببینید من خدمت برادر عزیز اون جناب آقای افشاری عرض بکنم. ببینید در این که یک کودتایی از قبل بود که شکی نبود، شکی در این نیست. و اگر آقای افشاری برنامه ایسکا اندیشه قسمت اولش رو ببینن، من به توطئه‌های یهود اشاره کردم و جلوتر. اما نکته دیگری که هست، ما در این برنامه گفتیم که ما کل تاریخ اسلام باید ببینیم. یک نمونه صلح حدیبیه رو عرض کردیم و گفتیم نمونه های دیگری هم دارد که باید بیان بشه. اما نکته سوم، این مواردی که ما داریم نقل میکنیم دلالتش خیلی واضحه. اینی که مثلا بیایم بگیم یک گزارشی هست، پسر پیامبر رو خروس نوک زده و از بین رفته، خب بعد اون اعتبار اون گزارش رو ببینیم. و بعد اینکه این خروس به اون خروس ارتباط، این یه مقداری معونه میبره. رو این حساب ببین، ما منکر این نیستیم که این مشکلات بوده، این کودتاها بوده، این نقشه ها بوده، با این که مشکلی نداریم. اما طبیعتاً وقتی ما میخواییم یه تحلیل تاریخی ارائه بدیم، باید استنادمون خیلی قوی تر باشه. لذاست که ما مثلا میریم دست میزنیم به صلح حدیبیه و زیر سوال بردن مشروعیت پیغمبر، نبوت
بیننده عزیز این نکته رو مورد توجه قرار خواهند داد حتما
انشاءالله.
ما هم همینجا هستیم که از محضرت استاد این برداشت های تاریخی و نوع تحلیل رو انشاءالله یاد بگیریم.
بزرگوار، سلامت باشید. من در خدمت شما هستم.
دوستان بفهمن که چقدر وقت دارم. یک دقیقه فرصت داریم اگه سخن پایانی هست که در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. ببین ما در باب تأثیر این مسئله در اجتماع فقط این نیست که بگیم آقا این در همون سال شد تأثیرش، نه. ما در ادامه هم در دوره‌های دیگه داریم که همین اشکالات توسط همین افراد به گونه دیگری مطرح میشه و یک کودتایی شکل میگیرد منوط به امامت امیرالمومنین، از بین بردن امامت امیرالمومنین، که این نشون دهنده اینه که حالا ما ان شاء الله اینو خواهیم گفت که این افراد این کارها رو ادامه دادن، اینا رو ادامه دادن تا به یک مسئله منجر شد، اینو ادامه دادن. بنابراین این بخش از گزارشم که میگه آقا بعد از این ماجرا من رفتم روزه گرفتم صمت و ده رن فلان و ای حرفا، این بخش رو هم من جعلی میدانم. حالا ان شاء الله در جلسات بعد مفصل راجبش گفتگو خواهیم
کرد ان شاء الله. خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضرتون. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید در توسلات و روزه های فاطمی خودتون. ما و عوامل شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را از یاد نبرید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.